أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. در این بحث، این که آیا جایی که شرط یا جز یا مانع رافع در لسان دلیل ذکر بشه، یا خودمون در بحث فقه ولایی، آیا میشه به اصطلاح جزا و حکم جزایی برای او تصویر کرد، یا ارشادی صرف به اصطلاح، یا اخباری و قول بعضی؟ و اصولا درست نیست برای او جزایی قرار داده بشه. جزای او در تخلف مشروط یا تخلف کله. اگر نماز نخوند، اون جزایی که برای ترک رکوع هست برش مترتب میشه، نه به عنوان ترک رکوع. این بحث بود. ما عرض کردیم که کلن چون بی مناسبت پیش آمد، یه طرح کلی داریم که کل ابحاث اصول رو من البد و الالخط در 8 فضا تصویر کرد. گفتیم میشه این احکام رو در این فضاها حساب کرد، و سر اختلاف بین علما در مسائل رو میتونیم از این راه حلش بکنیم که هر کدوم از یک فضای خاص و یا یک گفتمان خاصی است. 3 تا فضا رو تا دیروز گفتیم. البته فضایی که مربوط به لغت بود انصافا تأثیرگذاره در فقه اسلامی، در مجموعه فقه، چه در شیعه چه در سنی، اجمالاً حالا زیاد نباشه. فضای عرفی در استظهارات عرفی تأثیر گذاره، اما در مباحث اصولی نه. اون تفسیر اراده تشریعی هم گاهی در کلماتشون آمده، اینطور نیست که حالا مثلا در اصول رو اون حساب کرده باشه. فضای چهارمی که تصویر میشه فضای عبد و مولاست، رابطه عبد و مولا. البته این فضا کاملا تأثیر گذاره در اصول، کاملا، یعنی دقیقا در مسائل مهمی که در اصول مطرحه، توجه به رابطه عبد و مولا و کیفیت تلقیشون در این جهته. حتی در مباحث دلالت که مثلا اگه مولا گفت جنی به ما، این ازش وجوب فهمیده میشه. این فضا از اول مطرح بوده، چون جامعه روی جامعه عبد و مولا بوده. اصلا تصویر به نظر ما در عده از جهات روی این مسئله منشأش همین تصور عبد و مولا بوده، و این به صورت یک ارتکاز مطرح بوده بین اصولیین، حتی اگر تصریح نکرده باشه. البته خب چه الان چه قدیم، عده از اصولیین توجه به این نکته داشتن. مثلا فرض کنید در باب دلالت بر وجوب، مرحوم ناینی میفرماید که وجوب از خود صیغه، از خود لفظ در نمیاد، به فهم عقلا در باب وجوب اطاعت مولا بر عبد از این در میاد. ظاهر عبارت مرحوم ناینی کلمه عقلا به کار بودش. آی خوی بعجا اغلاست، بعجا به حکم عقل. ایشون هم میفهم به حکم عقل که اطاعت مولا بر عبد واجبه ازش وجود در میاد. من سابقا توضیحاتش عرض کردم، همین مطلب در عبارت سید مرتضی آمده قبل از 1000 سال. اینطور نیست که تازه باشه، که این وجوب به خاطر اون نکته ایست که رابطه عبد و مولاست، وجوب رو از اون جهت میفهمن. و الی غیر ذلک، مسئله تجری که یک مسئله کلامی است و در اصول هم مطرح شده، دیدین اونم ظلم علی المولا. لذا مثل در کفایه، معیار در معصیت، معصیت اونجاست که انسان بداند این خلاف اراده مولاست و انجام بده. تجری جاییست که میداند خلاف اراده مولا است اما در واقع نیست، معصیت هست، اون در تجری نیست. ایشون میفهم در ملاک در هر دو ظلم بر مولا و حد که حرمت مولاست و هیچ فرقی بین این دوتا نمی کنه. و غیر ذلک دیگه ابحاث، حتی ما معتقدیم این بحث معروف که آیا اوامر انحلالی هستن یا نه، که خب یترتب علیه آثار مهمه، مثل مرحوم ناینی قائل به انحلالیت اوامره، مثلا عقیم الصلات یعنی یا زید عقیم الصلات یا امر عقیم الصلات. در مقابل خب ادعای قائلا به خطابات قانونی و معتقد هستن که انحلال نیست، یا ایها الذین آمنو خطاب به جامعه ایمانی است، انحلال توش نداره. این انحلال و عدم انحلال رو ما توضیحات کافی عرض کردیم، مرجعش بازگشتش مسئله همین تفکر عبدالمولاست. دیگه اگه بخوام اینا رو باز بکنیم صحبت بکنیم، الا ماشاءالله دنباله داره و قضایای فراوانی در اصول. ما تحلیلی که کردیم اینا تصوراتشون همه همون تصور عبدالمولا بوده و این تصور بوده که عبد همچنان که اطاعت مولا رو باید انجام بده، این رو باید بکشیم در اصول. انسان هم باید اطاعت حضرت حق رو سبحانه و تعالی انجام بده. و عرض کردیم که مشکل این تفکر این که عبد به تمام ذرات وجودش ملک مولاست، لذا خود این نحوه برخوردش فرق میکنه به این که انسان ملک باشه یا این که انسان نه خودش تصمیم گیری میکنه. در نظام قانونی افراد خودشون تصمیم گیری میکنن، افرادی رو معین میکنن برای خودشون قانون، بحث ملکیت مطرح نیست. عرض کردم این تفکر از قبل هم بوده، روایتی است که سندش شاید آخر سند خیلی نقی نباشه بشه با اعتباراتی درستش کرد. میگه به حضرت رضا از صحبت شد، حضرت مردم چی میگن؟ مردم میگن که مثلا مردم ملک شما هستن، عبد یعنی من هستم، نه با ملک ما نیستم. انما علیهم الطائعات، حرف ما رو گوش بکنن، نه اینکه ملک ما هستن. علی این روایت هم وجود داره که صراحتا نفی ملکیت به الی آخر دیگه صحبتای داریم بعدش چون زیاد شده. اما به طور کلی این مبنا در کل اصول تأثیر گذاره، خیلی تأثیر گذاره در تفسیرهایی که ارائه میدن، در مسائلی که ارائه میدن. این مسئله رابطه عبدالمولا، این خیلی در اصول ما، یعنی اصول رو بر این اساس درست کردن. من عرض کردم حتی مثل مسئله زد، این در حقیقت همین عبدالمولا بوده. اگر مولا به عبدش میگه برو نان بخر، دید نشسته داره مثلا کتاب میخونه، میگه بد نگفتم برو نان بخر. اصلا منشأ دلالت لفظی هم به نظر ما همینه، یعنی این فهم عرفی دیگه. حالا به هر حال چون این بحث خیلی طولانی است و شواهدش فراوان و نکات فراوانی داره، فعلا دیگه وارد این بحث نمیشیم. این فوق العاده تأثیر گذاره، این رابطه عبدالمولا تو این چهار تا مسلکی، تو این چهار تا فضایی که گفتیم، این از همه تأثیرش بیشتره. و عرض کردیم انصاف قصه این مطلب فی نفسال، غیر از این که عبد به تمام قول اون عبارت کفایه به شراشر وجود ملک مولاست، با اضافه بر این نکتهی که کران عرض کردیم، عرض کردیم اونی که ما از شریعت مقدس میفهمیم، خلافاً لین مشهوری که 1200-300 سال شاد متعارف بوده، هنوز هم هست در کلماتشون به اشکال مختلف دیده میشه، خلافاً لین رابطه عبدالمولا رو فقه باید تعیین بکنه. یعنی ما باید از روایات، از ادله شرعیه رابطه عبدالمولا رو در بیاریم، نه اینکه فقه مبتنی بر اصول بشه، اصول مبتنی بشه بر رابطه عبدالمولا، از اون راه اصول رو تعریف بکنیم و این اصول بشه زیربنای فقه. نه، به عکس، ظاهرا این رابطه نباید زیربنا قرار. به هر حال وارد این بحثی الان نمیخوایم بشیم، خصائص و شرایط و اگر رابطه عبدالمولا بود نحوه قانونگذاری چی جور میشه، تصور چیه، اینا رو در خلال بحث‌های قبلی عرض کردیم. عرض کردیم اونی که ما میفهمیم الان محیط جامعه اسلامی بدون شک محیط عبدالمولاست، اینو نمیشه توش این کار کرد. اما روح قانونگذاری در اسلام با استفاده از خود قرآن و روایات احتمال قوی داره که روحش روح قانونی باشه، نه روح روابط عبدالمولا. لکن نمیشه انکار کرد که ادبیات خیلی از روایات و ادله انصافا ادبیات عبدالمولا است، ادبیاتش نمیشه انکار کرد، جای انکار نداره که ادبیات ادبیات عبدالمولا. اگه منصفانه نگاه بکنیم، اون وقت ما بتوانیم این ادبیات رو به اصطلاح برگردونیم، ترجمه کنیم یا استنتاج بکنیم ازش ادبیات قانونی. خود این یک ذوق خاصی میخواد، یه فقاهت خاصی میخواد که ما این ادبیات رو برگردونیم به ادبیات قانونی، که در وجه هفتم عرض میکنم، بحث قانونی رو وجه هفتم. الان کیف ماکان، حالا با تمام این حرفا اگر بخوایم این رو بر اساس روح روابط، یعنی قانون رو بر اساس روابط عبد و مولا تفسیر کنیم، تو این مسئله چطوری؟ همون مثالی بود که اون روز عرض کردم، اگر به عبد خودش گفت غذا یا آب که میاری توی سینی ملامین باشه، اون وقت فرض کن ایشون رفته آب آورده تو سینی ملامین نباشه، مثلا توی سینی ملامین تخلف کرد، خود آب رو آورده غذا آورده اما در سینی ملامینه مثلا پلاستیکیه، و گفته نه یار. عرض کردیم این بحث در اینجا این پیش میاد که مولا با این چه کار میکنه، در همون زمینه تفکر عبد و مولا، مولا با این چه کار میکنه. خب اینم واقعا خودش متاسفانه سوال برانگیز، حل نمیکنه، تحلیل کردیم اما حل نمیکنه، چون ممکن است مولا بهش بگه این غذا رو بگذار برو یک مثلا سینی استیل بیار غذا رو تو سینی استیل، ممکنه حتی یک تو گوشی بهش بزنه، این معناش اینه که عقوبت داره، این معناش اینه که تکلیف مولویه، معناش این احتمال داره که اصلا بگه قضا رو برگردون دو مرتبه قضا بیا، یعنی انصافش نمیتونیم الان یک تصویر واحدی بدیم. سرش هم اینه که موالی و عرفی مختلفه. یکی از نکاتی که اصولا توی بحثای علمی الان غالبا مطرحه، ما بتوانیم ثابتها رو به متغیر برگردونیم. در نظام قانونی سعی بر اینه اصلا، در نظام عبد و مولا این نظام هایی که گفتیم بعضیاش نه، همین در همین منطق ریاضی، حالا یا رمزی یا ریاضی، خب یکی از اشکالات این منطقی که در غربی ها، حالا غیر از حالا که اصلا منطق ارسطویی درست باشه نه، این بود که منطق ارسطویی عادتا ناظر به صورته، به ماده نیست، اما چون ناظر به صورته یا منطق سوری بهش میگن، این یه مشکل داره، همون شکل اول در ضمن یک ماده معین میاره، مثلا عالم متغیر کل متغیر حادث فل عالم حادث، اصطلاحا به این میگن ثابت. وقتی ماده معین شد اصطلاحا میگن ثابت. در منطق ریاضی یا منطق رمزی این رو به صورت متغیر میاره نه به صورت ثابت، مثلا میگه هر الفی مساوی با ب، هر ب مساوی با جیم، پس الف مساوی با جیم، این اصطلاح هم بشه متغیر، یعنی شما به جای الف و ب و جیم میتونه هر مطلبی بگذارین که این رابطه بینشون برقرار باشه. این مشکل دقت بکنید، یعنی اینا در منطق، حتی همون منطق ارسطویی مصطلح گفتن شما بناز راجع به صورت بحث کنید، ماده رو جدا کنید، شکل اول ناظر به صورت، اما وقتی میخواین بحث بکنید مثال که میزنید یک ماده معین داره، این ماده میاد تاثیرگذار میشه، العالم متغیر و کل متغیر ثابت، فالعالم و کل متغیر به اصطلاح حادث، فالعالم حادث، این میاد. لذا الان طرحی که در این منطق ریاضی ادعیشون مطرح کردن و نوشته شده، به فارسی هم نوشته شده اما به اصلش در انگلیس، البته منطق ریاضی یه مقدار بعضی از مسائل هم عوض کرده، این کالا همه شاید راز و رمز باشه، میگن ما باید اگه بخوایم صورت رو بررسی بکنیم که هیچ ماده توش نباشه، متأثر به ماده نشه، اون راهش اینه که به صورت جدول‌های ریاضی در بیاریم که توش اصلا ماده مطرح نیست. مثل همین، این هم این نکته رو عرض بکنم، در دنیای عرب به جای ایکس و ایگره که پیش ما متعارفه همون الف ب میارن، کل الف یساوی ب، کل ب یساوی جیم، ف کل الف یساوی جیم. ببینید این رو از اون صورت بردن. مشکل در باب روابط عبد و مولا ثابت بودنشه، یعنی افراد موالی نمیتونیم بگیم مولا چه تصمیمی در اینجا راجع به عبد میگه. چرا رفتن رو نظام قانونی؟ چون در نظام قانونی میخوان این رو ثابتش کنن، یعنی در نظام قانونی یک رابطه برقرار کنن که اون رابطه مثل همین جدول ریاضی بشه. در این مثالی که الان به شما زدم، شما ممکن است بگید موالی و عرفی مختلفن. یکی از اسرار غیر از اون قصه اصول و فروع، خوب دقت بکنید، چون موالی و عرفی مختلفه، روشن شد، شما نمیتونید یک تصمیم واحدی الان اعلام بکنید. ممکنه البته الان در اصول ما خیلی متعارف شده، این آقا میگه موالی عرفی بر این است، حق مولا بر این است که فقط بگه برو سینی رو عوض کن، اون میگه نه حق داره اون همه کتکی بزنه. همه ادعای عرف و عقلا و سیره عقلا میکنن که این خب به جای بند نیست دیگه، مشکل یک مقدار مباحث و اصول ما به جای بند نیست، یه مقدارش مال اینه، میرسی به یک قسمتی که یک ماده معینه و در عرف کاملا مختلفه، هر کدوم یه چیز رو مطرح میکنن، نکته خاصی هم نداره، یعنی نکته خاصی که بخواییم اینه اثبات بکنیم الان بتونیم بگیم کدوم یکی از عرف، مثلا اولا عرف ما خب میدونیم در مثلا شما بگین خیلی خوب به قول غربی های امروز مثلا میگن آمارگیری، بگین شما آمارگیری بکنی، خب در دنیا غرب میگن بر فرضم شما آمارگیری کنی، آمار فرضیه چون جامعه ما جامعه عبدالمولا نیست، باید فرض کنیم جامعه عبدالمولا، این هم خب اشکال معروفی است که غرب داره، هر بحثی رو که شما به عنوان فرض مطرح میکنید علم نیست اصلا، علم باید از متن واقعیات خبر بده، اصلا شما میان میگیم فرض این میکنیم، فرض میکنیم جامعه عبدالمولا و این مولا هم آدم منصفی باشه، آدم عاقلی باشه، آدم با انسانیتی باشه، با وجدان باشه، هی این خصوصیات رو اضافه میکنیم، خب میگین همه فرضه، حالا برفرض هم آمار سنجی کردیم، از دانشمندا سوال کردیم جوابم دادن، فرض کنیم مثلا یا از عرف سوال کردیم یا از عرف قانونی سوال کردیم جواب هم دادن، این نمیتونه کارگشا باشه، این مشکلش مشکل کارگشاییشه، چون باز به فرض میخوره، این مطالبی رو که من عرض میکنم بعد اگر ضبط کنوش فکر کنم، چون هر کدوم بخوام باز بکنم خیلی دیگه از بحث خارج میشه، چون یکی از نکاتی است که خیلی وقتها الان در دنیای غرب به خود معارف یعنی خود مسائلی که مربوط به دنیای اسلام میشه به اشکال مختلف، چون نمیخوام حالا وارد بشم، میگن شما بحثاتون جنبه فرضی داره، اگر فرض کردیم جامعه اینطور بود چطور میشه، لذا این رابطه عبدالمولا غیر از این که حالا خودشون اشکال کلی که اول عرض کردم، غیر از اون این یک امر ثابت و واضحی نیست، این رو ما یعنی یک امر ثابتی است به این معنا، متغیر نیست به این معنا، یعنی رو افراد فرق میکنه، یه نظام نداره، نظاممند نیست، ولذا عرض کردیم انشاءالله میاد، یکی از نکاتی که در قانون آمده در روح قانونی اینه که اینه ما باید نظاممند بکنیم، این که این مولا چی کار میکنه، این مولا این کار میکنه، اون مولا اون کار میکنه، اون یکی دیگه اون کار میکنه، این به درد قانون نمیخوره، از این نمیشه روشن شد، از این نمیشه ما استنتاج قانونی بکنیم،
در مواردی که قدر متعین وجود داره و همه اوغلا طرف شایسته مذمت مستحق مذمت میدونن که میشه روش حساب کرد،
این رو میگم احراز اون هم مشکله، چون الان همین که شما میگین همه اوغلا، اشکالی که الان شما الان میخواید این بحث رو در دنیای آزاد مطرح میکنید، میگه تازه بحث فرضیه، چون ما نظام عبدالمولا نداریم، با واقعیت خارجی نداریم،
چطور در فقه انقاض
خصوصیت
در مواردی
میکنیم، خب همین مشکل داره، اصلا چرا از نظام عبدالمولا موقعی به نظام قاضی عوض کنیم، اصلا سرش اینه دیگه، یکی از اسرارش اینه و یکی از اسرارش که سابقا عرض کردیم الله در خلال بحثام خواهد آمد، در نظام عبدالمولا التزامی به فضای قانونی نیست، اما در مباحث قانونی التزام به فضای قانونی هست، این فضای قانونی ما ازش تعبیر کردیم به تسانق قانونی، اصولا مواد قانونی و بنود قانون باید با همدیگه یک نوع سنخیت داشته باشن، یک رابطه معقولی برقرار بشه، اما در رابطه عبدالمولا لازم نیست، مثلا صبح مولا به عبدش فلان چیزی گفت، مثلا برو مثلا نان سوخاری بخر، زور بهش گفت برو نان عادی بخر، میگه آه با نان سوخاری که صبح گفتی با نان عادی که زور گفتی با هم نمیخوره، دو مقوله نانن مثلا، بگو میگه به تو چی من بوده، عبد مملوک هم لایق داره علاشه، صبح گفتیم برو اینو بخر همونو بخر، عصر گفتیم برو دقت فرمودی، یکی از مشکلات دیگه نظام عبدالمولا یک رابطه‌ای برقرار نمیشه بین اوامری که صادر میکنه، الزامی نمیتونیم بکنیم مولا رو که شما اگر صبح مثلا یک چیزی رو گفتی عبدت بخره، این مناسبه برای کسایی است که مرض قند دارن میخوان مثلا قند نخورن، زور که بهش گفتی نه این برای افرادی که مرض قند دارن مضره، این رو نمیشه مؤاخذه کرد، میگه به تو چه مربوطه؟ عبدش میگه این صبحی یه جور بود، یه جور خوراکی بود، ظهری یه جور بود. این میگه به تو مربوط نیست. صبح گفتم اونو بخر، ظهرم گفتم اینو بخر. در نظام قانونی یکی از موارد بسیار 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 مهم در نظام قانونی این انسجام قانونی است. خودش این یک امر بسیار مهمه. این انسجام قانونی که تمام مواد قانون و لذا غالبا هم سعی میکنن قبل از نوشتن قانون یک روحی رو قرار بدن، یک معیارهایی مثل همون نخ تسبیح که دانه های تسبیح رو به هم جمع میکنه، اسم اون رو گوشن قانون اساسی. در نظام عبدالمولا دیگه شما قانون اساسی ندارید. این قانون اساسی رو برای چی گذاشتن؟ برای اینکه بتونه مواد قانون رو به هم دیگه ربط بده. هر ماده قانونی که میخواد جعل بکنه الان در پارلمان ها این طور دیگه دقت بکنه، یک میان محاسبه میکنن با روح با قانون اساسی، بعد تمام موادی که قبل و بعد بوده اگر دیدن به یک تناقضی رسیدن یا با قانون اساسی یا مشکل پیدا کردن، اصطلاح عده از کشورها دادگاهی به نام دادگاه قانون اساسی دارن، خود اون ماده قانون اساسی یا لوازمی که میاد توش تعدیل انجام میدن. چرا؟ چون این بحث برایشون مطرحه که اصلا روح قانونی باید دارای یک انسجام باشه. خوب دقت بکن. لذا ما عرض کردیم اگه یاد آقایون باشه تو بحث مسئله اجتماع امر و نهی، ممکن است تصویر بشه در عبدالمولا این مطلب، مثلا سله ولا تقصد بگیم سله اطلاق داره، چون اصلا میدونیم بحث اجتماع امر نه قوامش بینه که هر دو اطلاق داشته باشن. سله اطلاق داره، نماز بخون ولی تو زمین قصبی، تو مسجد، تو خیابون، تو بیابون، تو خونه خودت، تو زمین قصبی. لا تقصب هم اطلاق داشته باشه، قصب نکن، چه مشغول نوشتن بشی، چه مشغول خوابیدن بشی، چه مشغول بازی کردن بشی، چه مشغول نماز بشی. وقتی با هم اطلاق پیدا کرد تنافی پیدا میشه، اجتماع هم نه مشکل اجتماع. این میان میگن اگر دقت بکنیم اثبات اطلاق خودش رو قانون روح عبدالمولاست، ارتباط عبدالمولا بگیر این اطلاق داره. اما اگر شما روح قانونی قبول کردید، میگن خود قانون فی ذاته یک انسجام داره، شما التفات هم نداشته باشین، یه رابطه طبیعی بین مواد قانونی هست. خوب دقت بکنید، نمیخواد شما فکر بکنید، نمیخواد شما توجه بهش داشته باشین. خود قانون یک انسجام داره، یه تسانخ داره، سنخیت. تأمل بکنید، اون انسجام اینه که اگر قانون آمد جایی امر کرد، امرش اطلاق نداره حتی موارد نهی خودش رو بگیره. خب دقت، اگر گفت سله، این سله بگید اطلاق داره، حتی زمین قصبی رو بگیره اطلاق نداره. این تقیید این نه به خاطر دلیل لا تقصد، دلیل لفظی نیست. خب دقت بکن، این فضای قانونی است، این اسمش روشن فضای قانون. خود قانون چون مواد قانونی با هم رابطه دارن، وقتی من آمدم گفتم در زمین قصبی نباش، من دیگه نمیتونم بگم نماز قصب، نماز رو زمین قصبی بخون. خود من گفتم، یعنی اینجا میان روی روح قانون حساب میکنم. اما اگر عبدالمولا باشه لازم نیست.
سشار روح قانون از اون طرف نمیان.
از کدوم طرف؟
یکی که نماز بخون برای در هر زمین
نمیان، چون قانون جعله، اعتباره. من اعتبار کردم تو در زمین قصبی به هیچ نحوی وارد نشد.
من اعتبار کردم همیشه نماز بخونم.
خب میدونم خونده، گفتم اعتبار کردم بخون. اما وقتی اعتبار کردم جلو شما رو گرفتم، گفتم تو زمین قصبی نخون. وقتی که میگم نماز بخون، خواهی نخواهی این کلمه من مقید میشه، یعنی تو زمین قصبی نه. البته این مطلب رو ابن حزم از دلیل لفظی فهمیده. این دو تا رو فرق بگذارید. ابن حزم میگه وقتی گفت لا تقصد، لا تقصد این چی؟ یعنی تو زمین قصبی غذا نخور، تو زمین قصبی نخواب، تو زمین قصبی راه نرو، یعنی تو زمین قصبی بازی نکن، تو زمین قصبی نماز نخون. او از لا تقصد فهمده نماز نخون. روشن شد؟ این یک فهمه. میگه چطور از لا تقصد شما این تصرفات در آوردید؟ خب کجا نماز خوندنه؟ این یک فهمه. اینا رو ما یکی این بحث لغوی است که گفتم، اینا رو اشتباه نکنه هر کدوم رو جای خود. یه بحثی که باز ما مطرح میکنیم روح قانونه. روح قانونی یکی از لوازم روح قانون انسجام بین مواد قانونی است، خودش یک فضایی داره. به اصطلاح امروزه میگن واحد حقیقی و حقوقی، شخص حقیقی و حقوقی، یک نوع امر حقوقی است، خودش فی نفسه دارای یک کیانیه، دارای یک واقعیتیه. اما در رابطه عبدالمولا این نیست. حالا من میخوام یکی که فرق بین اینا رو بگم طول میکشه اجمالا عرض بکنم. ولذا ما آمدیم گفتیم که در خود روح قانون یکی از خصائص بسیار مهمش انسجام قانونی است. این انسجام مفاد لفظی نیست، این انسجام یک روح حاکم بر قانونه که مواد قانون باید به هم بخوره. ولذا ممکنه در پارلمان بگن آقا شما این قانون با ماده فلان فلان قانون با هم نمیسازه، دقت میکنید، یا با فلان ماده قانون اساسی نمیسازه. یک انسجامی رو به اخیرن هم که خب یعنی از همون 200 خورده سال 220 ساله 230 ساله، یک برای اینکه این انسجام روشن بشه یک روح حاکم بر تمام مواد قانونی معین کردن که اسمش قانون اساسیه. این قانون اساسی رو این جد آوردن. استاد امتحان آره روایت که اناره رو خواهش کن داده بله سی بهش کن داده بله
منظورم اینه که در مورد عبادات روح قانون چطور تسکیم میشه در مورد اجتماع مثلا
نه. ببینید بحث سر اینه که همین عبادات با معاملاتون انسجام داره، همین عبادات با بقیه زندگی انسجام داره. یعنی شارع نمیتونه یک نوع معامله ای رو جعل بکنه که با عبادات توجه الله نسازه. همین عبادات بحث ما اینه که خداوند که جعل کرده چه اعمال فردی چه اعمال اجتماعی چه اعمال عبادی چه اعمال توسلی با... اینا همه با هم یک نوع ارتباط دارن. بحث سر اینه یه جور نمازی قرار نده که تو مثلا توی نماز ولذا در روایت داره از امیر اذا صلیت فانظر فیمت صلی و علامت صلی فان الله لا یقبل صلاتا الا من حيث عمل. ببینید صلات رو آمده با قصد رفت داده، البته سند نداره این، اگه ثابت بود از امیمون برای صلات در دار قصوی خوب بود، متاسفانه سند نداره مرسله. اذا صلیت فعل مضمون کلام میخواین از این وسائل هم داره، وسائل مرحوم وسائل عنوان باب زده در باب لباس مصلی یا مکان مصلی، حالا برای اینکه متنش اگه اون خواستن در بیارن فیمت و صلی و علامت و صلی چه لباسی داری؟ فإن الله لا يقبل صلاة إلا من حيث أمر. بنظرم مضمونش این امره با حالا فکر محمد. این بحث ما اینه که در مثل شریعت مقدسه که روح قانون حاکمه همه با هم در یک فضای قانونی هستن، این نیست. اما مسئله یه تعبد و این که اظهار ما اصلا شما ظاهرم روزا تشمیل نداشت در این بحث حکم وضعی تکلیفی مفصل اثبات کردیم که حکم تکلیفی حتی در غرب باید توش اعمال ولایت بشه، بدون اعمال ولایت نمیشه. حالا ولایت جامعه باشه، ولایت حزب باشه مثل حزب کمونیست، ولایت اشراف و اعیان باشه مثل حکومت های نظام های سلطنتی، ولایتی باید توش تصویر بشه، بدون ولایت حکم نیست. اینی که ما عرض کردیم مثلا ژان ژاک روسو میگه قرارداد، اگه به همین مقدار قرارداد اجتماعی، نه قرارداد اجتماعی که حاکی از ولایت جامعه است، خود قرارداد اجتماعی به نفسه قانون نمیشه، تا توش جانب ولایت نباشه نمیشه. یک عده نظام قانونی اینجور فهمیدن، تا اونجایی که من میدانم حالا به حسب علم خودم رو عرض میکنم، مرحوم آقای آسمان تقی خونساری ظاهرن شد اولین کسیست که این تعبیر قانونی و احکام شریعت مثلا تفسیر خطابات قانونی است، تفسیر قانون. یه اخیراً کتابی در شرح حال ایشان چاپ شده رضوان الله تعالی علیه، یه رساله از شاگرده ایشان در آخرش آمده به نظرم در ساعت جمعه سال در موضوع شده نمسی به فارسی هم هست. مثلا ایشون در اونجا میگه اولا این مثلا دلیل این روح این خطاب قانونی است و در خطابات قانونی مولویت نیست. تعجب میکنم ظاهرشون تازه این اصطلاح رو دیده بودن. اصلا خطاب قانونی بدون مولویت امکان نداره، اصلا بدون مولویت خطاب نیست، اصلا حکم وضعی به حکم تکلیفی بدون مولویت حکم نیست، باید توش اعمال ولایت بشه. علایان چون ایشون فرمودن چاپ شده، من برای ایشون تصور میکنم اگه ما گفتیم خطاب قانونی، چون بعضی از رفقام شاید هم تو ذهن مثلا بعضی ها بوده دیدم گاهی تو درسه که این با ولایت نمیسازه، اصلا خطاب قانونی ایشون این عبارت ایشون داره لذا میگه از اینها وجوب در نمیاد، اینا خطاب قانونی هستن توش وجوب در نمیاد. خیلی مطلب غریب است، انشالله مقرر اشتباه فرموده است انشالله اون کسی که نوشته. یا مثلا مرحوم آقای خونسوی بالاخره جزو معصومین که نیستن، تازه این تعبیر به گوش مبارک ایشان رسیده بوده، خیال کردن خطاب قانون توش جنبه تکلیف نداره، مولویت نداره. اصلا قانون بدون مولویت معقول نیست، اصلا بدون ولایت معقول نیست. انما الکلام منشأ ولایته، ولذا در قرآن هم منشأ ولایت رو سه تا چیز گرفته: ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. بعدم یه ولایت اجرایی است که میاد تو جامعه اجرا میشه، و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. کاملا تصویر قرآنی هم واضحه که قانون رو از راه ولایت وارد شده، نه اینکه خیال کنه اگه شد خطاب قانونی دیگه توش ولایت نیست، وجوب توش در نمیاد. میگم مگر ایشون، وقتی خوندم خیلی تعجب کردم، نفهمیدم مراد جدی ایشون چیه. اصلا چون چاپ شده امروز آزاده آقای انصاریان نیستن، ایشون پدر ایشون چاپ کردن، در آخرش یک رساله از شاگرد ایشون به ترجمه به فارسی یا در وجوب نماز جمعه است، یک بحث دیگری است، یکی از رسائل بحث ایشون رو تقریر کردم، در اونجا هم ایشون آورده. کار خوبه هم همینه، یعنی این همه کتاب برای علما نوشته میشه، خوب اضافه بر اون مباحث علمی و ابداعاتشون غیر ابداعاتشون، نکاتی که علمی گفتم اونام نوشته بشه. یک آقای کتابی فرسانجی بگه آقای نوشته نو خوابی شناخته نم استخاره کرد اینجور دیر خواب دیدیم، گفتم بابا اینا به درد نمیخوره، چهار تا مطلب علمی از این آقا میدوشی، همش استخاره و خواب و اینا، با اون مقامات علمی خب مینوشی. یک آقای خدا رحمتش کنه در اصفهان از علمای مشهوره، میگفتن در 22 علم ایشون مجتهد و صاحب نظره، نم طب و نجوم و فقه و فلسفه و الاخر. در این مجموعه کتبی که از ایشان چاپ شده، مجموعه که از احوالات ایشان، هیچ بحث علمی من از ایشان ندیدم. مراجعه خودم رو میگم، اسم نمیبرم. خب اینا مناسبه که این جور افراد رو که مخصوصا مدعی است در 22 علم، چند نفر اینو نقل کردن در چند مصدر آمده، من نمیخوام اسم ببرم. خب این آثار علمی ایشان مخصوصا وقتی یک احاطه‌ای داره به حد اجتهاد در 22 علم، باید یک نظرات کلی داشته باشه، مثل همین نظر کلی که ما الان به کل اصول کردیم، از اول اصول تا آخر اصول رو براتون جمع کردیم که از 8 زاویه و از 8 دیدگاه قابل بررسی است و آثار و نتایجش هم با هم دیگه فرق میکنه. دقت میفهم؟ پس بحث دیگری که امروز کردیم این بود که اگر از دیدگاه رابطه عبد و مولا نگاه بکنیم، آیا برای مواردی که احکام وضعی است مثل شرطیت و مانعیت میشه جزا تصویر کرد، میشه مولویت و یا ارشادی صرفه؟ بخوایم از این رابطه وارد بشیم، انصافا نتیجه گیری خیلی مشکله، اصلا اشکالات فراوان داره، هم خود مسلک اشکالات داره، هم نتیجه گیریش الان خیلی مشکله. بحث پنجم، دیدگاه پنجم که عرض کنم، این دیدگاه بین اهل سنت زیاد مطرحه از قرنهای چهارم و پنجم و ششم، و اون دیدگاه به اصطلاح کلامیه. اصولا تا مدت تا عده از زمان مباحث و اصول با کلام با هم نوشته میشود، حتی در فقه شیعه این قنیت و نزوعه که دیده باشین، اون چاپ قبلیش ناقص، این چاپی که اخیراً کردن کامله. قنیت و نزوع فی علم یل اصول و الفروع، دو علم اصول، اولیش کلام بعد اصول فقه. اصطلاحاً کلام رو اصول عقاید میگفتن، اینم اصول فقه میگفتن، علم یل اصول و الفروع. یعنی ایشون کتابی رو که نوشته اولش کلام، بعدش اصول فقه، بعدش هم خود فروع و فقه. این بحث در میان اهل سنت هست، کتاب‌های فراوانی دارن که درش هر دو بحث هست، مثل مغنی قاضی عبدالجبار، هم کلام داره هم اصول داره. این اختلاط بین اصول یا تأثیر به مکتب اصول کلامی، این در میان علمای اهل سنت در یک برهه از زمان کاملا فراوان و مشهود، کاملا تأثیر گذار. و ما عرض کردیم اصولا به کار بردن حتی اصطلاحات کلامی در اصول به نظر ما صحیح نیست، فضلا عن تأثیر، لکن به طور کلی در مسائل کلامی اگر از راه به اصطلاح مبدأ تعالی و از راه حکمت حضرت حق و از راه مثلا کجاها ظلم هست کجاها ظلم نیست، آیا مثلا ضررش دفع ضرر واجب هست یا نیست، کجاها عقوبت هست کجا، بیشتر مباحث اصول رو از اون راه حل میکنن، از راه نظر به مکلف که حضرت حق باشه، تکلیف و اینها را بیشتر از اون دیدگاه حل میکنن. اگر بخوام یه مثالی در اینجا عرض بکنم، عرض کردیم مرحوم ناینی، یا نه این مثال بگیم امروز بحث تمام کنیم فردا بحث دیگه‌شو بگیم. مرحوم ناینی در باب براءت یه عبارتی دارن، میفرمایند براءت شرعی مفادش نفی حکم از ظاهرن، لازمش نفی عقوبت. حرف بعدی ظاهرش قشنگه دیگه، بعضی حرفا ظاهرش خیلی قشنگه. براءت شرعی مفادش نفی حکم از ظاهرن، لازمه اش نفی عقوبت، یعنی حکم نبود عقوبت هم نیست دیگه، جزا نیست. براءت عقلی به عکسشه، براءت عقلی مفادش نفی عقوبته، وفقا بلاغیا لازمه اش وقتی عقوبت نبود، لازمه اش به اصطلاح نفی حکم ظاهرنه، چون اگه واقعا بشه تصویب و دور اون حرفایی که گفتن لازم میاد، پس نفی حکم میشه ظاهرن. روشن شد؟ ایشون این رو به عنوان براءت شرعی و براءت عقلی قرار دادن به این تفسیری که از مثلا ما سابقا رو مبنای ایشون تو اون دومی اشکال کردیم، اون لازم ملزوم قبول نکردیم. حالا غیر از اون اشکالی که سابقا عرض کردیم که چند بارم عرض کردیم که تکرار نمی کنیم، به ذهن من میاد، چون تا حالا میگفتم اصطلاح، به ذهن من میاد اصلا این روش قرارش بدیم نه اصطلاح، برای اینکه خلط ابحاث نشه. خوب دقت بکنید، شما اگر از ادله مثل حدیث رفع و حجب و حدیث الناس مسلط چی در حدیث الناس و فی ساعته الناس حدیث سعه و کل شیء مطلق و حدیث اطلاق، اگر از این مجموعه حدیث ها در آوردین که حکم نیست ظاهرا، این در آوردین، خب وقتی حکم نبود یا حکم منجز نبود یا حکم نیست، حالا در هر مرحله حکم منجز، خب طبیعتاً به لحاظ آثار شرعی عقوبت هم نداره، نه در دنیا نه در آخرت. لذا اما اگر آمدید از راه گفتید ما دلیل پیدا نکردیم، چون عقوبت نیست پس حکم نیست، من معتقدم این دوتا براءت نیست، این دو نحوه بحثه نه دوتا براءت. بحث اصولی از تنجس صحبت میکنه، اگر شما گفتین حکم منجز نیست پس عقاب نیست پس کیفر نیست، این بحث اصولی است. اما اگر آمدین گفتین چون بیان نیامده عقوبت نیست، چون عقوبت نیست حکم نیست، این بحث کلامی است اصلا. اگر شما از عقوبت نفی حکم وارد حکم شدین میشه کلامی، از حکم وارد عقوبت شدین میشه اصولی. این چون تازگی به ذهن من اومد، به نظر من اصلا روش بحث رو حفظ بکنیم. مثلا اگر ما از روایات عکس این در بیاریم، مثل اخباری ها از روایات در بیاریم که احتیاط واجبه، طبق حق الطائع شما باید حتما احتیاط بکنید، حق الطائع بعد از حکمه. اما اگر شما این میشه اصولی، معیار بحث اصولی ثبوت حکم رو از ادله بکنید، این میشه اصولی. اما اگر شما آمدین گفتین حق و طائع اختزا میکنه که شما حتی احتمالاً امر مولا رو گوش بکنید، حتی احتمالاً از حق و طائع اثبات حکم کنید، میشه کلامی. از حق و طائع اثبات وجوب احتیاط بکنید، میشه کلامی. اگر وجوب احتیاط رو از ادله اثبات کردین، خب وقتی احتیاط واجب بود به حکم عقل در حق و طائع شما حتما احتیاط مراعات بکنید، انجام بدین احتیاط رو، این میشه اصولی. پس بنابراین اصولا ما به ذهنمون میاد که این منهج کلامی کارایی دقیقی در اصول نداره، ممکنه بعضی از حالاتی که گیر بکنیم بد نباشه، اما اصولا ما در اصول نباید منهج کلامی رو خلط بکنیم. در منهج کلامی از راه آثار حکم وارد میشیم، در منهج اصولی از راه خود حکم وارد میشیم، اون آثار برش بار میکنیم. این دوتا منهج با هم خلط نشه، دوتا روش، یک روش مثلا شما الان میخواییم با حق و طای اثبات وجوب احتیاط بکنید، این میشه کلامی. اما شما مثل اخباری ها با روایات میخواییم اثبات وجوب احتیاط بکنید، این میشه اصولی. فرق این دوتا با هم هم اگر شما از راه ادله اثبات یک حکم کردین، بعد گفتین اون حکم انجام بده، میشه اصولی. اگر گفتید نه ما از ادله چیزی نفهمیدیم، عقل میگه حق و طاعه، حق و طاعه، پس میگه این حکم هست وجوب احتیاط، میشه کلامی. و لذا ما کرارن عرض کردیم حق و طاعه مشرع نیست، این اصطلاح من سابقا به کار بردم. حق و طاعه بعد از ثبوت شرع میگه انجام بده، خود حق و طاعه مولد حکم نیست، مشرع حکم نیست. خود حق و طاعه وجوب احتیاط درست نمی کنه. حق و طاعه مفادش اینه هر چی که شارع فرمود دقیقا انجام بده، این مفاد حق و طاعه است. این نمیگه جایی هم که شارع نگفته پس هست، کار حق و طاعه این نیست. کار حق و طاعه بعد از اثبات حکمه، نه اثبات حکم با حق و طاعه. اون وجوب قبح قابل بیان هم همینطوره. اینو ما توضیح دادیم دیگه، وقت گذشت. فردا اصولا منهج کلامی مشکلات فنی داره، فردا انشاءالله دو تا سه تا منهج دیگه بیان می‌کنیم.